با امام تقدیمتون میشه. در ساعت 13:15 چگونه زندگی کنیم رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون در ساعت 13:25 آفتاب آمد دلیل آفتاب که آخرین بخش از برنامه های امروز صبح رادیو گفتگو خواهد بود تا ساعت 14. خیلی متشکرم، با ما همراه هستید و امیدواریم که در کنار هم بتونیم برنامه های خوبی رو بشنویم و انشاءالله لذت ببریم. خب دعوتون میکنم در این ساعت، یعنی 6:30، همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه دیگه.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
خدایا بیا نصف نصف پیش برویم. من دعا میکنم تو هم مستجاب کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. انشاءالله که حالتون خوب باشه و امیدوار هستم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید. دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما در شبکه رادیویی گفتگو. در برنامه امروز مشارکت داشته باشید، دیدگاه ها و نظراتتون رو درباره گفتگوهای برنامه پیامک بفرمایید. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به موضوعاتی که محورهای اونها رو خدمتتون عرض می‌کنم. چگونگی برگزاری کنسرت موسیقی در بنای تاریخی تخت جمشید از موضوعات برنامه امروز است. روند صعودی قیمت مرغ از دیگر موضوعات صبح گفتگوی امروز است. میزان مصرف برق و برخورد با اداراتی که مصرف بالا داشته باشند در برنامه امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرار هست که درباره فرسودگی سیستم حمل و نقل شهری، ناوگان تاکسی‌رانی شهری صحبت کنیم. دارایی های مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیگر موضوع صبح گفتگوی امروز است. کارشناسان خودرو امروز هم در صبح گفتگو با ما همراه هستند تا درباره جزئیات طرح جدید بازار خودرو صحبت کنیم. یک کاهش قیمتی داریم در حوزه کاغذ تحریر در بازار که موضوع کاهش قیمت کاغذ رو هم صحبت خواهیم کرد دربارش. و همچنین با توجه به اینکه در ایام دهه کرامت قرار داریم، مهمان عزیزی هم در این حوزه با ما همراه خواهند بود. شش و 35 دقیقه هست، با ما همراه باشید در صبح گفتگو از رادیو گفتگو.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح عاشق شد به یاد اولین دیدار، به رود ما میشه چشمایی که با یاد تو میرستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم، تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم، تو میچرخی به دور من، کنارت شله بر میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم. با من بود تبه گلهای داودی، تبی که تازه میفهمم تو تنها باعثش بود، تو خورشید و قسم دادی فقط با عشق روشن شده، یه کار با زمین کردی که اینجا جای موندن شه، تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم، تو میچرخی به دور من، کنارت شعله ور میشم، تو تکراری نمیشی، من بهت وابسته تر میشم.
حجت الاسلام علی آقا بابا، کارشناس مذهبی و مشاور خانواده، در این بخش از برنامه همراه ما هستن. البته مطابق روال روزهای گذشته از دهه پرخیر و برکت کرامت، آقا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، صبحتون بخیر باشه. توفیق بریم در دهه کرامت در خدمت شنوندگان کریم و شنوندگان خوب برنامه هستیم و امروز میخوایم راجع به یه موضوع بسیار مهم و بسیار حیاتی و بسیار بسیار اجتماعی و بحث محبت و نیکوکاری در مکتب اهل بیت صحبت بکنیم، که انشاءالله بتونیم از این تراث ارزشمند اهل بیت درس بگیریم و در زندگیمون یاده بکنیم. آقا جان، در دهه کرامتیم، کرامت یکی از صفات خداست، کرامت یکی از صفات پیامبره، انه لقول رسول کریم، ما هم باید کریم باشیم، ما هم باید کرامت داشته باشیم. آخه بعضی ها فکر میکنن کرامت فقط تو مباحث مالیه، یعنی ما باید از لحاظ مالی انفاق بکنیم، از لحاظ مالی ببخشیم. بله، این که هست، خیلی هم خوبه، از لحاظ مالی هوای همدیگر رو داشته باشیم، که الان واقعا بازار انفاق نمیگم داغ نیست ولی باید داغتر بشه. اما کرامت به ویژگی های فردی و اخلاقی هم برمیگرده. کسانی که مهربانند آدمای کریمی هستند، کسانی که اهل محبتند آدمای کریمی هستند. اصلا اهل بیت اینجوری بودن. چرا به امام حسن مجتبی علیه السلام میگفتن کریم؟ چون خیلی با محبت بوده. چرا به امام رضا میگفتن کریم؟ یا به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها لقب کریمه اهل بیت رو دادن؟ چون اینها خیلی با محبت بودن، خیلی نیکوکار بودن. نه اینکه ما بقیه اهل بیت نبودن، چرا؟ اونها بودن، اما صفت کرامت در اینها بیشتر تجلی پیدا کرده. من نمونه هایی رو خدمت شما خیلی سریع عرض بکنم، خواهش بکنم بتونیم درس بگیریم. مثلا در حالات امام حسن مجتبی علیه السلام اومده که شخصی امام رو نمیشناخت و تبلیغات منفی بر علیه امام اتفاق افتاده بود، اومد مدینه، شروع کرد به امام مجتبی علیه السلام توهین کردن، با عرض معذرت فحاشی کردن. ادی از یاران حضرت ناراحت شدن، گفتن آقا بریم حسابشو کف دستش بذاریم. حضرت فرمودن صبر کنید، قطعاً او ما رو نمیشناسه. شخص دیگه از بس که بد صحبت کرد خودش خسته شد، منتظر بود که امام یه حرکتی انجام بده. بعد امام آمدن جلو، فرمودن فلانی تو غریبه هستی در این شهر، درسته؟ و بله. گفت گرد و خاک سفر بر تو نشسته، خسته هم هستی، گرسنه هم هستی، با توفیق داریم از تو میزبانی کنیم و تو مهمان ما باشی. آقا این بنده خدا رو امام راضی کرد، به منزل خود برد. میگن انقدر به این فرد محبت کرد که این بنده خدا وقتی که از منزل امام مجتبی علیه السلام اومد بیرون، عشق میریخت و صدا میزد مردم من اشتباه کردم، خدا بهتر میدونه رسالتش رو در چه کسانی قرار بده. الحق و الانصاف که اینها خاندان محبتن، خاندان کرامتن. شنوندگان عزیز، بزرگواران، محبت واقعا یک اکسیریست که میتونه قوغا بکنه، میتونه معجزه بکنه. محبت بین زن و شوهر، محبت بین والدین و فرزندان، محبت بین بچه ها نسبت به پدر و مادر که الان واقعا جامعه ما نیاز داره، محبت بین کارفرما و زیر دستان خودش، این خیلی میتونه قوغا بکنه. پس انسان کریم کسی است که از اهل بیت این الگو رو بگیره و خودش اهل محبت و نیکوکاری باشه، که این از صفات مهم انسانهای با کرامت هست. از محبت خارها گل میشوند. انشاءالله که بتونیم، من خودم رو عرض میکنم، خودم رو میگم، شنوندگان نازنین برنامه، که خار هستم در گلستان اهل بیت و در گلستان شیعیان و محبین اهل بیت. بتونیم انشاءالله ما هم گلی شویم و باعث آبروی اهل بیت علیکم السلام بشید. در خدمت شما.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقا بابا، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم.
درود بر شما، روز خوبی داشته باشید.
همتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خب بپردازیم به موضوع قیمت مرغ. آقای دکتر رضا موثری دبیر زنجیره های تولید مرغ کشور و آقای دکتر عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همراه ما هستن. آقای عباسی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر برام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. خدمتتون
ممنون از همراهیتون. آقای موثری عرض ادب، صبحتون بخیر باشه.
صبح از تالی هم بخیر، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت از تالی و شنوندگان عزیز.
آقا الان مرغ چنده کیلویی؟ آقای موثری
بنده اگر بخوام پاسخ بدم باید عرض بکنم که ما داریم در میادین مرغ رو به قیمت 68,000 تومان تحویل میادین میدیم و برابر آنچه که مصوب شده، که البته ما روی قیمت حرف داریم، در میادین داره بحث تحویل اتفاق میفته.
در مغازه ها چقدر شده؟
من قیمت مغازه ها رو به شکل خرد خیلی اطلاعی ندارم، ولی قیمت به اصطلاح عرضه شده میگه باید حدود 73 تومن باشه.
آره، بازم با اون قیمتی که شما گفتین فاصلهش خیلی زیاد نیست. این 3000 تومن رو در مغازه ها قطعا شنیدین دیگه؟
بله من شنیدم که قیمت مرغ در مغازه ها گرون تره. البته ما روی این صحبت داریم ها، چون جناب عالی
یعنی
با قیمت فهمید. ببینید ما به نظرم کمتر از یک هفته از گفتگویی که در همین رادیو گفتگو
بله هفته گذشته
میگذره بله میگذره. من اولا عرض بکنم ما طرفدار این هستیم که مصرف کنندگانمون به مقدار مکفی و با قیمت مناسب مرغ به دستشون برسه.
بله.
و خودمون رو کنار مردم میبینیم، رسالت وجودیمون رو هم عرضم به حضورتون که به عرضه مقدار کافی گوشت مرغ به عنوان یک پروتئین با ارزش میدونیم.
بله.
منتها به نظرم باید یک کالبد شکافی بشود در یک فرصت کافی که علت قیمت امروز مرغ چیست. حتما برنامه به این طرف خواهد رفت دیگه، من اینجوری. بله. فکر میکنم.
بله.
اگر اجازه بفرمایید من فقط یک عددی رو بگم بعد در خدمت آقای دکتر عباسی هم باشیم، چون دفعه قبل ایشون با یک فرمایشی پایان دادن بحث رو که گفتن بخش‌های مختلف زنجیره تولید مرغ هم با هم توافق ندارن سر قیمت. اتفاقا ما توافق داریم. ببینید خیلی ساده است، روزی که عرض 4200 تومانی قطع شد که درست هم بود و باید قطع می‌شد و باید برمیگشتیم، البته با یک سیاست‌های جانبی درستی هم راجبش اتخاذ می‌شد که نشد متأسفانه، قیمت مرغ 31000 تومان بود مصوبش، اونم با روش کاست پلاس بود، یعنی روش قیمت گذاری بر مبنای اجزاء تمام شده تولید. اجازه بفرمایید.
بله.
ما 70% هزینه تولیدمون خوراکه، 70%. حالا من اون 30% دیگر رو میذارم فعلا کنار.
بله.
اگر ما با مبنای 70% عرض 4200 تومانی رو در اون روز کردیم 25000 تومان و امروز قیمتش 28500 تومانه، میدونید دیگه عرضی که الان به ما میدن برای تامین خوراک حداقل ادعا این است که 28500 تومانه، یعنی 7 برابر قیمت پارسال در 1 سال و 13 روز پیش. خب
بله.
یعنی قیمت خوراک ما و مبنای تأمین ارز ما 7 برابر شده. این 7 برابر شدن باعث شد قیمت خوراک ما تقریبا 4 برابر بشه، حالا 4.1 برابر بشه. این 4.1 برابر ضرب داره نسبت مداخلش در هزینه تمام شده تولید که گفتم 70% میشه چیز 2.8 برابر اون 31000 تومان. همین عدد رو که ضرب بکنید میرسید به عددی اطراف 86000 تومان. همین دو تا ضرب خیلی ساده.
بله.
من کاری به 30% دیگه‌ش هم ندارم که هزینه های تولید، شما میدونید سال گذشته هزینه های نیروی کار ما حدوداً 57%، امسال چیزی به واقع حدود 30% مجدد، همین دیروز هزینه های هم 30%، سال گذشته 30%، سایر هزینه ها هم به همین ترتیب افزایش پیدا کردن. شما که نمیتوانید انتظار داشته باشید تولید کننده از جیب خودش به یک بخش دیگری سوبسید بدهد، اون کسی که باید سیاست گذاری بکنه، چتر حمایتی ایجاد بکنه برای مصرف کننده، اون باید بیاد پاسخ بده که چرا قیمت گرون شده، و الا ضرب ساده نشون میده که آقا با همون روش های سال گذشته قیمت تمام شده افزایش بده کرده و بخش طیور چاره جز عرض با قیمت روز نداره. اینو نگه داریم. در چانه زنی ها بر سر قیمت امسال یک اتفاق عجیبی هم افتاده. خب ما اومدیم اجزا رو قیمت گذاری کردیم، نشستیم با تاوانی با اتحادیه مرغداران صحبت کردیم، رسیدیم به این رسیدیم منظورم بخش دولت ها رسیده به قیمت 52,000 تومان مرغ زنده. سوال اصلی اینه، یه مثالی میزنم، مثل صنعت خودرو، ما اگر بخوایم روی خودرو قیمت بذاریم آیا میریم با قطع احساس صحبت میکنیم میگیم آقا قیمت خودرو چند میشه؟
بله.
یا به کسی که داره خودرو رو عرضه میکنه، اینا بفرمایید قیمت 52,000 تومان زنده دست کم قیمت 80-81,000 تومان مصرف کننده رو رقم میزنه. اینا بفرمایید، یعنی ما اگر یه محاسبه ساده بکنیم، اینکه آقا این باید حمل بشود مرغ زنده خلاصه به کشتارگاه.
بله.
کشتارگاه یک هزینه میگیره و یک بازدهی داره. اینت بفرمایید.
بله.
یک بازدهی داره. اون بازدهی که ما براش حالا حدود 76% راندمان در نظر میگیریم، نهایتا باعث این خواهد شد که ما بله یه قیمت 80-81,000 تومانی از هر طرف که حساب بکنید قیمت بالاتر از این قیمتی که الان به عنوان
بسیار خوب متشکر از توضیحات اولیه جناب علی. همراه ما باشید آقای عباسی، خدمتتون هستیم. صحبت‌های آقای موثری رو شنیدیم، در خبرها داشتیم که همکاران شما در مجلس پیشنهاد دادن که برای قیمت مرغ جلسه غیرعلنی تشکیل بشه.
ببینید یکی از بالاخره صنایع مهم مد کشور صنعت تولید مرغ هست که یه زنجیره خیلی گسترده و وسیع هم داره و به اینم افتخار میکنیم که ما امروز سالانه 2.5 میلیون تن مرغ مصرفی کشور رو داریم به دست همین تولید کنندگان داخلمون تولید میکنیم. ما وقتی در رابطه با عرض ترجیحی مواردی در مجلس مطرح بود سال 1400 که این اتفاق بیفته، تمام اصرارمون این بود که قیمت تمام شده مرغ رو با به اصطلاح عرض 24,000 تومانی که قرار بود که اون به اصطلاح آزادسازی انجام بشه این رو محاسبه کنید و اینجا به مردم و ما به تفاوت رو بدید، اون 300-400,000 تومانی که داده میشه گفته بشه آقا این بابت هر کیلوی مرغ 30,000 تومان 40,000 تومان 50,000 هر چقدر این به مردم داده بشه.
بله.
همونجا تمام محاسباتی که بود و خود مجموعه آلمان جلسه قبلم عرض کردم که هماهنگی وجود نداره، این که قیمت تمام شده رو کی تعیین میکنه، این که تمام شده 52, 53, 54 یا مثلا به صورت گوشت کیلویی مثلا 73. همون هفته قبلم و قبل از اون مجلساتی که داشتیم اعلام میکردن 73 و 800.
بله.
ولی الان عدد 81 و 2 مطرح میشه، اینها که پذیرفته نیست که. ببینید قرار نیست که
به نظر شما
قرار نیست که یه لحظه اجازه بدید، قرار نیست که هزینه بالای تمام شده تولید رو مردم پرداخت کنن، که تولید کنندگان باید برن به این سمت که بهره وری تولیدشون افزایش بدن. ما همینطور داریم به مردم میخوان فشار بیاریم که مردم پرداخت کنن. من دفعه قبلم عرض کردم بهره وری تولید رو افزایش بدیم، چطوری ما میایم میگیم که ضریب تبدیل مثلا مرغ ما 2.2 دهم تو کشور، در صورتی که دنیا ضریب تبدیلش 1.6 دهمه. خب بریم به سمت اینکه ضریب تبدیل رو بریم بالا. من اینجا عرض کردم اینجا کار وزارت جهاد کشاورزی، تو کمیسیونم عرض کردم که وزارت جهاد اینجا باید بره به سمت اینکه این همه مجموعه عریض و طویل تحقیقات داره، بیاد کار تحقیقاتی انجام بده، بیاد تو حوزه به اصطلاح کارخانه های خوراک دام جیره مناسب رو آماده کنه، جیره مناسب نیستن به تولید کننده عرضه کنن.
بله.
ما همینطور داریم فقط مصرف کننده رو فشار میذاریم. بله باید تولید کننده رو حمایت کنیم، باید قیمت تمام شده کارشناسی شده رو، اگر واقعا قیمت تمام شده 80 تومانه به 80 تومان بدیم.
بسیار.
ولی اگه قیمت تمام شده پایین تر از 73 تومانه یه ریال هم نباید بالاتر از اون.
بسیار.
از مردم بگیریم این رو.
آقای موثری یک دقیقه جنبندی.
خواهش می‌کنم. ببینید من دوباره برمیگردم، خوبه که جنبندی به من رسید. 73,800
آقای عباسی هم جنبندی خواهند داشت.
بله. دفعه قبل هم 73800 تومان رو اعلام کردیم به عنوان قیمت تمام شده در درب کشتارگاه. ببینید بین قیمت تمام شده درب کشتارگاه واقعا یک خلط مبحثی در اینجا اتفاق میفته. ما که هیچ وقت با صحبت این رو با وزارتخانه در میون نمیذاریم، ما مدارک عرضه میکنیم، نامه رسمی میذاریم، نامه کتبی در اونجا موجوده. 73800 تومان رو به عنوان تمام شده درب کشتارگاه ما اعلام بکردیم. 73800 تومان حداقل 10% هزینه توزیع داره. حساب بکنید باز میشه اون 81000 تومانی که من حرف کردم.
بسیار
این خیلی مهمه.
متشکرم آقای عباسی. یک دقیقه نکته پایانی.
ببینید ما تو مجلس قانون گذاریم و ناظریم، ولی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی مجریه. مجموعه جهاد با به اصطلاح اتحادیه‌های مختلف جلسه میگیرن، خروجی جلسه شون میشه قیمتی که اعلام میکنن.
بله.
اون قیمتی که اعلام میکنن قیمت کشتارگاه نیست، قیمتی که داره عرضه میشه. خب این هماهنگی، من دفعه قبل هم عرض کردم، هماهنگی که میگم وجود نداره. کی میشینه با مجموعه وزارت جهاد جلسه میگیره و به جمع‌بندی میرسه؟ اینجا یه قرار نیست که با مردم بازی کنیم، هر روز روان مردم رو ما آزار بدیم که یه قیمت تمام شده رو اعلام کنیم، بازی هم نکنیم، بگیم قیمت فروشگاه، نه که قیمت کشتارگاه. میایم میگیم قیمت مثلا عرضه موقع 7800 تومان، بعد میایم میگیم 80 تومان. این رو ما تو کمیسیون حتما سرپرست جهاد رو، پشتیبانی رو، نمیدونم امور دام رو، اینا رو خواهیم خواست که اینطوری با مردم هر روز بخوایم یه عدد بدیم، این عدد درست نیست. ما به عنوان نماینده مردم باید این قسمت رو یه جوری بتونیم یه ثباتی توش نگه داریم.
بسیار خب، متشکرم. البته خب موضوع وضعیت وزارت جهاد کشاورزی هم موضوع بسیار مهمی است که انشالله هرچه زودتر تکلیف وزیر این وزارتخانه هم مشخص بشه. ممنونم آقای عباسی. آقای مبصری از شما هم تشکر میکنم. خدا نگهدار. خواهش
می‌کنم.
صبحتون بخیر باشه. تا ساعتی دیگر نمایشگاه صنعت پست کار خودش رو در مصلی تهران آغاز خواهد کرد. آقای دکتر محمود لیایی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت پست، قبول زحمت کردن در استودیو صبح گفتگو با ما همراه هستند و درباره جزئیات این نمایشگاه صحبت کنیم. آقا سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما.
درود بر شما. درباره نمایشگاه بفرمایید، اهداف برگزاری.
ما اولین نمایشگاه صنعت پست رو داریم انشاءالله چند ساعت دیگه افتتاح میکنیم. این برگزاری نمایشگاه مفهوم جدیدی رو توی صنعت پست وارد ادبیات صنعتی کشور داره میکنه که خب تا به الان ما به پست به عنوان یک خدمت فقط نگاه میکردیم، در صورتی که ما پس از کرونا و ورود تجارت الکترونیک به عرصه زندگی مردم با یک صنعت خیلی عظیمی مواجه شدیم که خب احساس نیازش شاید قبل از کرونا هم اتفاق می افتاد، ولی اینکه اینقدر مردم بهش وابسته باشن، این اتفاقی بودش که بعد از کرونا رقم خوردش و به نوعی مردم تمامی نیازمندی هاشونو دارن میبرن به سمت اینکه از طریق تجارت الکترونیک به خاطر صرفه و صلاحی که از لحاظ زمانی و از لحاظ مالی براشون داره از این عرصه تهیه بکنه.
این نکته که شکر این نکته مهمیه، چون میدونم شما سبق و سابقه صنعتی هم دارید، به کار بردن این تعبیر برای پست، تعبیر جدید و به عنوان جدید صنعت پست، هم چرا این عنوان رو به کار میبرید بیشتر توضیح بدید و هم نسبت صنعت و پست رو هم برای شنوندگان ما بفرمایید.
ببینید تا به الان عمدتا پست یک مفهوم نوستالژیک داشتش که معمولا فقط با خلاصه میشد به تمر و نامه، در صورتی که ما در حداقل دهه اخیر و مخصوصا بعد از ایام کرونا وارد این عرصه شدیم که مردم روی آوردن از بسته کوچیک و پاکت نامه به بسته های بزرگتر، که خب این نیازمند تحولی هستش که توی زیر ساختای ما باید انجام بشه. ببینین ما تا به الان معمولا سالی 300 میلیون مرسوله داشتیم که عمدتاً بخش عظیم از این 300 میلیون که تقریبا میشه بگیم 120 میلیون عددش قبوز خدماتی بودش، مثل آب و برق و تلفن و گاز که عمدتاً توسط پست جابجا میشد.
تقریبا حذف شده.
بله تقریبا کاملا حذف شده. البته در کشور ما حذف شده. در بعضی از کشورهای اروپایی مثلا مثل سوئیس و آلمان کماکان این فرهنگ هستش که حتی شما با کوچکترین تراکنش بانکی هم یک کاغذ میاد توسط پست تحویل